میتونم بگم سنفی نبوده.
آقای درستی، پس شما به عنوان هم یه آدمی که اهل اصناف هستید و خودتون مسلطید به بازار، هم نماینده وزیر سمت، تأکید میکنید که دولت هیچ کاری برای اصناف در حوزه کرونا نکرد.
اصناف این همه این مشکلات داشتن، کاری نکردن. شما برید ببینید چه کردن. آقا شیک دادن. آقا باید بریم حساب بکنیم ببینید واقعا میاد میبینه همه چون که فقط چرکره ببر پایین ببر بالا. ما تو الان هم که تونستیم و خواستیم و باز همینو میخواییم، باز ما میگیم بذارید به صورت اداری به صورت دیپلماسی ما مشکلات رو حل بکنیم، ولی متاسفانه گوش نمیخوام بدن. سازمان
خواسته ببینید. شما چی بوده آقای درستی؟ چی گفتید به دولت که گوش ندادن؟
شما ببینید خواسته ما از یک بخشی که الان اصلا واقعا از آجوگوی بخش مالیاته مالیاتی که فاصل ندادن. آقا 5 تا سنت من کار کرد، چرا سازمان اون مالیاتی به خودش اجازه داد یاد همه رو با یه تیر برونه؟ چرا از اون 5 تا سنت میرفت میاد پولکس زنجیری میگرفت، داروخونه ها میگرفت، بنکدار ها میگرفت، اینا رو میگرفت، نه که وارد سنفی که بسته. چرا؟
درسته. آی درستی، ما 10 روز دیگه این دولت رو دیگه نهایتا بیشتر نداریم. رایزنی کردید، گفتگو کردید با مقامات دولت جدید برای اینکه این مشکلات رفع بشه؟
من فقط درخواستم این است که ریاست محترم جمهور واقعا به یاد بیاره گفته‌هایی که اشاره کرد تو دولت جدید رو بخش تولید کننده، اشاره کرد تولید کننده چرا باید وام، چرا بخواد بیاد مالیات 25% بده، باید 10% بده. این گفته‌ها رو واقعا فراموش نکنن و بیان به داد مردم برسن. دومی چیزی که درخواست میکنم به عنوان سندی که حداقل 40 ساله کف بازار هستم، دستم به آتیش هست، میدونم چه اتفاقی افتاده، حتما دولت آینده حتما تو بخش وزارت سمت با بخش های خصوصی اتاق بازرگانی اتاق تعاون و اتاق اصناف حتما تنگاتن رایزنی بکنم، حتما از دولت مدرم ما درخواست میکنیم یه سندری در حیات دولت بسوشه
آقای درستی. مصداقی میفرمایید چه درخواست؟ 2 تا 3 تا از مصداقهاشو میگید؟
ببینید
یکی مالیاتو فرمودی،
مالیات
خب،
بیمه های اجتماعی، فضای کسب و کارو درست بکنن، این وام هایی که وام به هر صورت ببینید یه تولید کننده میخواد کار بکنه، آیا با یک وام 2 رقمی بالای 20% میتونه کاری بکنه؟ واقعا نمیتونه.
خب نه، الان این مشکلات رفع بشه ربطی به تعطیلی کرونا نداره که.
خب ببینید اینا از اول چه ادام تعطیلی کرونا که الان تعطیلی دوست دارن، طرفی که الان میگن واحد سمیتو ببند، حداقل چیزی که دولت میتونه میتونه یک قدم به نفع اصناف تو بخش مالیات برد عقب نشین کنه. چرا عقب نشینی نکردن؟
درست.
چرا نکردن؟ واقعا شما سوال بکنید آقایون چرا نکردن؟ ببینید ما سنفی ها مملکتمون رو دوست داریم، باشم واسه داریم، الان هم در سراسر کشور نهایت همکاری سنوب کردن. ببینید ابتدا که بستن اومدن از خودشون مایه گذاشتن در همه جا اشتغال که دارن درست میکنن. شما ببینید چی دولت به صنوف میده. آقا تو کار صنوف دخالت نکنید، دولت رو میدونی هر کجا دخالت بکنن چون دولت تاجر خوب نی، یا زیر ساختای صنوف رو درست کن، یا آموزش های لازم بده، گوش کنید حرفشونو. اگه بناس من میگم مالیات الان از صنوف که کار نکردن نگیرن، از او بر ریاست امور مالیاتی برو دنبال فرارهای مالیاتی، برو دنبال کسانی که پرونده مالیاتی تو سازمان مالیاتی ندارن، برو از اونا بگیر. نجیزی که در کور اتحاد هم بیمینی یه چراغش روشنه، چه پروانه کس داشته باشه قربان، چه نداشته باشه یه پرونده تو زمان مالیاتی داره، خب برو از اینه تو وقت بگیری اینا رو وجود تا لب پرد بگیر.
درسته، مسئله مالیات خیلی مهمه برای اصناف. اما آقای درستی، حالا فارغ از اینها که حرفای درستی هم هست، شاهد بودیم حداقل توی پایتخت توی تهران چندان هم اصناف به این تعطیلی پایبند نبودن دیگه، به دلیل همین مشکلات.
آقا ببینید شما بذارید واقعا میگم، ببینید وقتی که طرف دیگه میبینه درآمدی نداره، حدیث رفته بازا خواهدی دو تامین بشه، باید جده تامین بشه، کجا تامین؟ از دیوار مردم که نمیدونه بره بالا، خب باید بیدن مخازش بازه. ما با راب گفتید ببینید دیگه حرفی که اول شما شروع کردید صادقانه بگم، خب این ویروس کرونا ما قبول میکنیم مشکلاتو، والا مشکلاتو قبول داریم، تحریمو قبول داریم، شیطنتا رو قبول داریم، پایان دولت هست به هر صورت بعضی امکان داره شیطنت بکنن، همه اینا قابل قبوله، ولی چرا باید تمامش برای صنوف باشه؟ این قشری که به خصوص امسال به خصوص بعد انقلاب هم ببینید چطوری اینو اومدن متحد و چک یه توی انتخابات شرکت کردن، به کانداشون رای دادن، امیدی دارن که حداقل سهراب پهن بشه. به خدا مردم گرفتارن، خیلی با صورت سرخ نگه داشتن، چراغاشون روشن نگه داشتن، فشار مضاعف مالیات اینا واقعا امسال کار درستی نکردن، بیمه های اجتماعی نکردن. اینا انتظارات شما ببینید عوارض تابلو شهردارش یه روزش نمیگذره. همین باردی که امروز ما نشستیم از آبون ماچ یک روز دولت نگذشت، برای همین سنوبی که بسته بودن. خب چقدر انتظار؟ ما خواهش میکنم که حداقل رسیدگی بکنم و در درون چه حداقل وزیری بیاد توی بخش من که حداقل در آشنا باشه. البته من توی 5-6 تا کاندیدا که واقعا الان بحث مطرح هستن، امیدوارم از بین همین دوستان وزیری باشه که درد اصلاف رو میدونه. خب ما بعضی دوستان صحبتشون شنیدیم، واقعا میگن خیلیشون سنسی هستن، اعتقاد دارن مشکلات اصناف و اعتقاد دارن که اصناف چقدر زحمت کشید. بگو توی دوره کرونا شما میگه واقعا توی دوره کرونا از جونشون خوشن مایه گذاشتن و هنوز چند روز ما ببخشید به جایی تحتیده. ما امیدوار هستم که همینطور که الان خب الان جدیدن خب داره یه مقدار واکسن تونتر میره جلوتر بره جلوتر بشه این تحتیل یا پروتکولا سختر بشه، ما بتونیم واحد سمی رو باز نگه بشه با پروتکولا سختر.
انشالله درست نکات درستی گفتید آقای درستی.
نه من اول میخوام ببینید که مغازه داره
جنبندی بفرمایید ممنون میشه.
نه جونش هم خود ارزش داره، پس برای سلامتی خودش هم رعایت میکنه، یه مصرف کننده یه رعایت پروتکل سخت‌تر بکنن که واحدی چراغش خاموش نشه تا اونجایی که میشه. بعد ما درخواستمون رو بالاخره این اتحادیه ها این هیئت ها به حسب اتاقای اصناف حالا اینا اولویت زدن واکسن ندارن که همیشه در ارتباط با مردم هستن. خب بذارن تو اولویت بازرسی هست و بذارن تو اولویت بذارن واقعا تو اولویت واکسن که هم بتونن خدمات رسانه بکنه هم واقعا کمتر در معرض خطر باشه. درخواست ما هست و در این حال امیدوار هستم که ما از گذرهای سختی گذشتیم، انشاءالله از این گذرن میگذره و همه روزه به درمیم ما ببینیم که انشاءالله در ماهای آینده بتونیم حداقل ببینیم این سفره که بنا بود کوتاه بود انشاءالله به لطف آقای امام زمان و دعای خیر مردم
انشاءالله
بتونیم شرایط فضای کسب و کار رو باز بکنیم که همه بهره مند بشن
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای درستی،
من خیلی صادقانم خدمت شما عرض کردم
واقعا ما هم همینجور استفاده کردیم با همه نکاتی که گفتی. دست شما درد نکنه،
بازم ممنون شما هستم، خدا نگهدار.
ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف که نکات درستی رو گفتن، اما خب رعایت دستورالعمل‌ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هم واجبه در کنار همه اینها. فعلا دیگه دولت 12 که دیگه تموم و کاری هم نکرد در این زمینه، انشالله دولت جدید که 10 روز آینده مستقر میشن بتونن فکری به حال این مسئله بکنن. خیلی خوب، همچنان با برنامه مجله تحلیلی خبری رویداد همراه هستید. ساعت هم که 12:38 ظهر هستش و ما دوست داریم و خوشحال میشیم که نظرات شما به ما میرسه. 301035 شماره پیامک ماست، 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان و از طریق اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه رویداد باشید. بسیار خوب، از مسئله داخلی کرونا بریم به سراغ یک مسئله بین المللی که در همسایگی ما هم هست، ماجرای افغانستان و تحولاتی که اخیراً در این کشور اتفاق افتاده. در این زمینه گفتگو میکنم با جناب آقای حسین فرجادامین، کارشناس مسائل افغانستان. آقای فرجادامین سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت جنابادی و شنوندگان رادیو گفتگو.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. جناب فرجاد امین، اول اینکه یه تصویری از و تحلیلی از فضای فعلی افغانستان بعد از خروج نیروهای نظامی اشغالگر آمریکا و همچنین تسلط بیشتر طالبان بر مناطق این کشور به ما و شنوندگان بدیم و بعدم درباره این وضع منع رفت آمد شبانه که برای مقابله با طالبان ایجاد شده توسط دولت مرکزی یه توضیحاتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت کنونی افغانستان قابل پیش بینی بود که با توجه به اینکه آمریکا و متحدینش در 20 سال گذشته نیروهای مسلح افغانستان رو به نحوی تقویت نکردند و سازماندهی نکردند که بتونن در مقابل بحران‌هایی که امروز کشورشون باش مواجه شده مقابله کنن، با برداشته شدن حمایت نیروهای خارجی از پشت نیروهای مسلح افغانستان، اینها در شناخت وضعیت خودشون یا اینکه بدونن که شرایطشون در چه وضعیتی هست یه مدتی طول کشیده تا بتونن خودشون رو بشناسن، به توانایی هاشون ایمان بیارن و بتونن یک دستورالعمل فنی رو برای مقابله با پیشروی های طالبان در شهرستان های مختلف اتخاذ کنن. شرایط به نظر من از هفته گذشته یا دو هفته قبل یه مقدار بهتر شده، پیشروی طالبان تا حدودی متوقف شده، در مقابل نیروهای دولتی تونستن چند شهرستان رو از تصرف طالبان خارج کنن، ولی همچنان عمده شهرستان ها در تصرف و کنترل طالبان قرار داره، به استثنای مراکز استان ها که همچنان در کنترل دولت هستش. حالا اگر ما موضوع خاک برامون اهمیت داشته باشه، الان چیزی در حدود مثلا 75% یا 80% خاک در کنترل طالبان هست، چرا که دولتی ها اینجا رو تخلیه کردن و قبل از اینکه درگیر بشن تحویل طالبان دادن و رفتن. ولی اون جایی که اهمیت استراتژیک داشته و امروز طالبان اونها رو تصرف کردن و دولت در صدد بازپسگیری اونها هستش، مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه هستش که این طالبان در این مرزها مستقر شدن و اقدام به اخذ مالیات و تعرفه های واردات و صادرات دارن میکنن.
یعنی یه جور دولت محلی ایجاد کردن دیگه.
اصلا مهر درست کردن و رسما دارن دریافت میکنن مالیات ها رو و رسید پرداخت میکنن. گذرنامه های کسانی که دارن از مرز دوقارون وارد کشور ما میشن با مهر دولت امارات اسلامی افغانستان داره ممهور میشه. دولت خیلی داره تلاش میکنه که این مناطق رو پس بگیره.
بله.
هفته گذشته نیروی زیادی رو برای بازپسگیری مرز اسپین بردک با پاکستان گذاشتن. دولت میگه که اونجا رو پس گرفته، ولی خب طالبان تکذیب میکنن. یک حرکت هایی هم توی دو سه روز گذشته برای بازپسگیری گمرک اسلام قلعه و گمرکی که با تورقندی با ترکمنستان دارن شروع کردن، هنوز نتیجه‌ای اخذ نشده از اقدامات نیروهایی که برای این اقدام فرستاده شدن، ولی دولت خیلی تلاش داره که این مناطق رو از کنترل طالبان خارج کنه. اگر روند به این صورت پیش بره که طالبان ناامید بشن از اینکه همه کار رو نمیتونن از طریق نظامی و به زور اسلحه انجام بدن، شاید تمایل و گرایش اونها برای اینکه برای تعیین تکلیف وضعیت آینده افغانستان به پشت میز مذاکره بیان و به یک راه حل مرزی و طرفین با سایر نیروهای مستقر در افغانستان رضایت بدن، ما شاید نتیجه رو در آینده بهتر از وضعیت کنونی انتظار داشته باشیم که ببینیم.
آقای فرجدمی، یعنی واقعا الان تنها مسیری که طالبان داره استفاده میکنه برای اینکه مستقر بشه در افغانستان اسلحه هست یا نه؟ بعضی معتقدن که نه، یه پذیرش اجتماعی هم در بعضی مناطق داره.
ببینید، اصلا این تبلیغات تبلیغات درستی نیست. مردم همچنان از مناطقی که طالبان تصرف میکنن فرار میکنن.
درست.
هیچ پذیرش به اون نحوی که حالا بگید که مردم برای اینها مثلا فرش قرمزی پهن کردن. و چون که مردم از لحاظ اجتماعی وضعیت تقریبا مطلوبی داشتن و دلیل نداشتش که خودشون رو با وضعیتی مواجه کنن که این روزها جست گریخته فیلم هایی و کلیپ هایی داره منتشر میشه از اینکه با مردم افغانستان با زنها به طور خاص داره بدرفتاری میشه منتشر شده، که اینها بر عمق وحشت مردم اضافه کرده و واقعا مردم نسبت به اینکه به دست یک عده سپرده میشن که توسط یک فرد یا یک چند نفری شما در کلیپ هایی که مشاهده میکنید دو سه نفر میان و یک حکمی رو قرائت میکنن و سر میبرن و نمیدونم شلاق میزنن و از این گونه اقدامات، این اصلا نمیتونه تبیین و توجیه کنه که مردم دارن از این سیستم استفاده میکنن.
آقای فرجادمی، با من سوال آخر، میشه اینجوری تحلیل کرد که اساساً آمریکایی‌ها نظامیان اشغالگرشون خارج شدن از افغانستان که دوباره این کشور محل نزاع و شورش و آشوب به یک کانون بحران توی منطقه باشه؟
البته که اگر آمریکا و متحدینش برای خروج از افغانستان عاقلانه تصمیم می‌گرفتن و مسئولانه از این کشور خارج می‌شدن، ما شاهد این وضعیت نمی‌بودیم امروز. و به نظر من برای اینکه نیروهای اشغالگر از افغانستان خارج بشن نیازی به امضای تفاهم‌نامه با طالبان نبود. ولی اینکه آمریکایی‌ها دارن میرن، غربی‌ها دارن میرن، به مردم این گونه القا کنن که این امنیتی که شما داشتید مدیون ما بودید، حالا که ما رفتیم دوباره شما با این ناامنی مواجه شدید، بله این بخشی از سیاست آمریکایی‌ها بوده از گذشته که افغان‌ها رو مجبور کردن که به آمریکا معاهده بلند مدت امنیتی امضا کنن. ولی خب امروز مردم افغانستان دارن مشاهده میکنن علارغم این که پیمان امنیتی قوی بین آمریکا و دولت افغانستان امضا شده، ولی آمریکا به بندها و مفاد این موافقتنامه عمل نمیکنه. و اینکه امروز مردم دوباره نگاهشون به یک منجی بیرونی هستش، این بخشی از واقعیت افغانستان هست. ولی در بین سیاستمداران عده‌ای هستن که این روسا دارن این رو به مردم میگن که ای کاش نیروهای خارجی زودتر از این کشور رفته بودن تا ما بر روی توانایی‌های خودمون می‌ایستادیم تا بتونیم از کشورمون دفاع کنیم. تا موقعی که ما وابسته به یک نیروی خارجی برای امنیتمون باشیم، شرایط چیزی بهتر از این نخواهد شد که اگر روزی اونها تصمیم به خروج گرفتن دوباره کشور با ناامنی مواجه بشه. این بخشی از واقعیت‌های این روزهای افغانستان است.
یعنی برای مردم افغانستان هم اومدن آمریکایی‌ها شر بود هم رفتنشون.
بله
درست.
شما البته شرایطی که مردم افغانستان در سال 2001 داشتن شبیه شرایط امروزی بودش که در برخی از مناطق مردم شدیداً از ظلمی که به مردم تحت عنوان امارات اسلامی افغانستان میشد به تنگ اومده بودن. ولی اون موقع فکر میکردن مردم که یک در بهشتی براشون باز شده. و من در همون ایام دوستان افغانی داشتم که میگفتن که ما به زودی شرایطمون شبیه سوئیس خواهد شد و امکانات ما اینه ما این اقدامات رو خواهیم کرد و این حمایت بین‌المللی موجب خواهد شد که اقتصاد افغانستان شکوفا بشه و افغانستان شبیه سوئیس بشه، چون که افغان‌ها خیلی از لحاظ طبیعی کشور خودشون رو با سوئیس مقایسه می‌کنن. ولی خب خیلی زود معلوم شدش که نیروهای اشغالگر اهداف دیگه‌ای در افغانستان دارن و اون رویاها و اون آرزوهایی که در اذهان مردم افغانستان بود خیلی زود معلوم شد که قابل تعبیر نیست.
ممنونم آقای فرجادمی، خودم خیلی استفاده کردم، لطف کردید.
خواهش می‌کنم، خدا
بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین فرجادمی، کارشناس مسائل افغانستان، که به نظرم خیلی واقع گرایانه و شفاف درباره اوضاع این روزهای این کشور صحبت کرده.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
خیلی خوب، خیلی سریع بریم درباره موضوع آخرمون صحبت بکنیم. در این روزهای پایانی دولت برخی اندیشکده ها نامه‌نگاری کردن و درباره این که لزوم تغییرات ساختاری در وزارت خارجه رو یادآوری کردن به مسئولین. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با یکی از دیپلمات‌های بسیار باسابقه کشورمون، جناب آقای مصطفی مصلح‌زاده که سفیر سابق کشورمون در اردن هم بودن. آقای مصلح‌زاده سلام، وقت شما بخیر.
من سلام میکنم به شما و همکاران و جناب میزبان بهمون.
بزرگواری، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای مصلح‌زاده، شما دیگه سالها سابقه طولانی مدت و تجربه مفصلی در دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه دارید. چقدر این دستگاه از نظر شما نیاز به تغییرات ساختاری داره؟ اگر مستاقی بفرمایید و توضیح بدید ممنون میشم.
من بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم که ما یه ارزیابی تئوریک باید بکنیم از وزارت خارجه و یک ارزیابی عملی یا به تعبیر فرنگی پراکتیکال. در ارزیابیات تئوریک رو من مختصر میگم، پراکتیکال رو همونطور که شما میخواستید مفصل‌تر میگم. به لحاظ تئوری وزارت خارجه ما رسما اعلان کرده بود، یعنی وزیر خارجه ما در توافق با طرف اروپایی و آمریکایی شهریور سال 93 مصاحبه‌ای داره وزیر خارجه فعلی با رادیو آمریکا و اعلام میکنه که ما هر توافقی بهتر از عدم توافق است. این در حقیقت تئوری وزارت خارجه ما بوده توی 8 سال گذشته. و این تئوری بسیار بسیار عجیبه، یعنی از یه بنده به عنوان دیپلمات از هیچ وزیر خارجه تا به حال همچین جمله‌ای نشنیدم و واقعا عجیبه که وزیر خارجه این جمله رو بگه. این جمله یعنی که من
وسط مذاکرات
بله وسط مذاکره این جمله یعنی که من حاضرم زیر هر قراردادی که امضا کنم. این جمله دقیقا اینه، یعنی که هر توافقی بهتر از عدم توافقه، یعنی قرارداد رو به هر شکلی شما تنظیم کنید من بالاخره امضا میکنم، حالا به هر دلیلی و به هر شکلی من امضا خواهم کرد. این جمله ایست که ایشون مطرح کرده و واقعا عجیبه، یعنی چطور یه وزیر خارجه همچین جمله‌ای رو بگه؟ باید از خود ایشون پرسید. میگم غیر ممکنه شما از یه وزیر خارجه که این جمله‌ای بشنوید.
خب این مرتبط با شخصیت مثلا آقای دکتر ظریف بود یا نه ساختار وزارت خارجه این رو ایجاب میکنه؟
این تئوری وزارت خارجه ما بوده دیگه این 8 سال. شخص ایشون هم بیانگر این تئوری بوده. خود وزارت خارجه و شخص رئیس جمهور هر تئوریشون اصلا این بوده. این به همین دلیل من عرض کردم که یه ارزیابی تئوریک بخوایم بکنیم،
بله،
این باید شخص رئیس جمهور و شخص وزیر خارجه جواب بدن که این تئوری که خیلی اصلا با اصول روابط بین‌الملل اصلا سازگار نیست و همین دلیل هیچ وزارت خارجه این همچین جمله‌ای رو نمیگه، همچین تئوری بیان نمی‌کنه. باید پاسخگو باشه شخص رئیس جمهور و شخص وزیر خارجه که این تئوری رو، البته رئیس جمهور هم همین تئوری رو داشته طی این 8 سال. خب این ارزیابی تئوریکه که باید پاسخگو باشه مسئول، این دو مسئول اصلی دیپلماسی 8 ساله کشور. اما به لحاظ پرکتیکال من یکی یعنی تعدادی از پروژه ها رو نام میبرم که وزارت خارجه تو ارزیابی نمره چند میگیره. ببینید مثلا در دعوای آذربایجان و ارمنستان وزارت خارجه ما تقریبا نمرش چیده در حد صفر، یعنی اقداماتش رو شما بخواهی نرده بکنید نمره خیلی یعنی بالای صفری نمیگیره. این از خود وزارت خارجه هم بپرسید، یعنی نه اینکه کاری نکرده ها، کاری کرده ولی نمره‌ای که گرفته طبیعتا اینه، به خاطر اینکه هیچ نقش مهمی در نتیجه دعوای ارمنستان و آذربایجان که نداشتیم هیچ، بلکه اون توافقی که ارمنستان و آذربایجان کردن به شدت علیه منافع ملی ما بود. اونها توافق کردن و ما نتونستیم این توافق بسیار علیه منافع ملی رو تغییری بدیم، یعنی وزارت خارجه ما تقریبا نقشی نداشت، چیزی نزدیک که به صفر. خب در دعوای افغانستان هم باز نقش وزارت خارجه ما بخواد نمره بدیم، یعنی تلاشی که کرده نمرش باز چیزی در حد صفر، یعنی شما می‌بینید که وزارت خارجه ما هیچ نقشی نتونسته داشته باشه در اینکه ما منافع ملیمون در افغانستان افزایش پیدا کنه، چون اگر افزایش پیدا بکنه باید یه نمره میگیره وزارت خارجه. مثلا آب دریا، آبی که از افغانستان وارد سیستان بلوچستان میشه هیچ کاری نتونسته وزارت خارجه بکنه که این آب یکم اضافه بشه طی 8 سال گذشته. یا در مثلا در حرات ما یه کاری بکنیم که مثلا منافع ملی ما بیشتر تامین بشه.
یا در دیپلماسی اقتصادی هم بفرمایید ممنون میشم.
حالا یه مثال دیگه میزنم.
بله.
بعد مثلا شما میدونید در انتخابات ریاست جمهوری دو بار در افغانستان در زمان دولت فعلی اختلاف ایجاد شد که رئیس جمهور عبدالله باشه یا رئیس جمهور فعلی. باز وزارت خارجه ما نقشش در حد صفر بود، یعنی عبدالله کنار گذاشته شد و رئیس جمهور فعلی تونست با کمک آمریکا برنده بشه. شما ممکنه بگید که خب زور مثلا وزارت خارجه ما به وزارت خارجه آمریکا نمیرسه. خب ما نمیدیم که میرسه یا نمیرسه، ما داریم نمره میدیم. یعنی نمرهش اینه دیگه. حالا اگر چه میرسه چه نمیرسه، تو آذربایجان ارمنستان چیزی در حد صفر، در افغانستان چیزی در حد صفر. حالا چون شما دوست دارید اقتصادی بگم، من چند تا پروژه دیگه هم می‌خواستم سیاسی مثال بزنم، ولی حالا چون اقتصادی رو می‌خوام مثال بزنم، مثال اقتصادی هم می‌زنم، بعد اگر فرصت شد چند تا پروژه دیگه سیاسی رو هم خواهم. ببینید در دیپلماسی اقتصادی هم باز وزارت خارجه ما در قطر نمره ایش چیزی نزدیک به صفر باز میگیره. تو میدونی قطر وقتی که تحت تحریم کشورهای عربستان و امارات و کشور خلیج فارس قرار گرفت، خیلی موقعیت خوب بود که وزارت خارجه ما وارد دیپلماسی اقتصادی بشه و قطر رو ما میزان تجارتمون با قطر چند برابر میتونیم افزایش بدیم. ولی میبینیم که وزارت خارجه هم تماشا میکنه، یعنی کاری که کرده این که ما تماشا کردیم که ترکیه از خاک ما اومد رفت قطر و از هوای ما و خاک ما استفاده کرد، کامیونات از خاک ما، هواپیماش از هواپای ما، هوای ما استفاده کردن رفتن به قطر.
درست.
تجارتشون چند برابر کردن.
آقای بزرگ مسلح زاده ببخشید چون ما وقتمونم کوتاهه، صرفا الان خب اینا میدونیم چه اتفاقی افتاده دیدم، آیا با تغییر صرفا وزیر تغییری ایجاد میشه یا نه ما نیاز داریم تغییرات ساختاری انجام بدیم و چه باید بشه وزارت خارجه ما؟ این اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
طبعا اولا به لحاظ نظری باید وزارت خارجه بعدی بیاد بگه ما تئوری وزارت خارجه قبل نداریم.
بله.
اگر میخواد به لحاظ پرکتیکال تغییر بکنه، چه در دیپلماسی اقتصادی چه در دیپلماسی سیاسی مذاکرات، حتما تحول در ساختار وزارت خارجه نیازه تا بتونه این نمره نزدیک صفر رو مثبت کنه و بتونه تو تحولاتی مثل قطر، مثل آذربایجان ارمنستان، مثل افغانستان، مثل میانمار، مثل نیجریه، بسیاری از پدیده‌ها که وزارت خارجه ما این نمرش تقریبا نزدیک صفره، تا ساختار وزارت خارجه تغییر نکنه که نمیتونه نمرش رو. پس هم به لحاظ تئوریک باید تغییر کنه وزارت خارجه، هم به لحاظ ساختار محصولش این باشه که پرکتیکال نمرش از صفر بره بالاتر.
درسته. پس به نظر شما هم باید چارچوب نظری دستگاه دیپلماسی عوض بشه، هم اقدامات عملیاتیش
و هم ساختارش.
و هم ساخته. یک مورد ساختاری که خودتون لمس کردید و خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگه بگید ممنون میشم.
ببینید ساختار وزارت خارجه ما کاملا اروپا محوره. شما برهم میبینید که معاونین وزیر هر وقت میخوان سفیر بشن میرن تو اروپا سفیر میشن. هیچ کدومشون نمیرن تو آفریقا سفیر بشن. هیچ کدومشون نمیرن تو آمریکای جنوبی سفیر بشن. همه میرن تو اروپا سفیر میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولویت یک وزارت خارجه ما اروپاست. این یعنی ساختار وزارت خارجه. البته چون شما گفتید که تو نیم دقیقه بگم، البته بحث خیلی مفصله و خیلی دقیق‌تر و با پارامترهای متعددی وزارت خارجه ما ساختارش بر اساس رابطه با اروپا تنظیم شده است.
انشالله آقای مستزه ما بتونیم تو این برنامه خدمت شما باشیم، مفصل درباره این نکته خیلی مهمی که گفتید بحث بکنیم. ممنون از لطفتون، با شما خداحافظی میکنم. ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های با سابقه و سفیر سابق ایران در اردن. خب بنا داشتیم مثل همیشه در بخش گفتگو با سخنگویان صحبت بکنیم با سخنگوی کمیسیون کشاورزی جناب آقای احد آزادی‌خواه که گویا حالا مشغول هستن و جواب تلفن رو ندادن، و همچنین دعوت بکنم از شما که امروز ساعت 17:30 دقیقه برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو رو با موضوع بررسی چگونگی و چرایی راهبرد بحرانسازی رسانه‌های معاند از اعتراضات داخلی کشور بشنوید. خیلی ممنون که همراه ما بودید. با افتخار خوشحالیم که شما شنونده ما هستید. همچنان دعوت میکنم نظراتتون در باره برنامه رو برای ما ارسال بکنید. 30,000-10,035 شماره پیامک و 162 شماره روابط عمومی سازمان. التماس دعا و خدا نگهدار.